ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام و درود و صبح خیر و حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به اولین بخش از خبرهای بامدادی از شبکه رادیویی ایران خوش آمدید. امروز جمعه 15 آذر 1398 هجری شمسی، 9 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 6 دسامبر 2019 میلادی است. پنجمین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام 7421 تن از داوطلبان نمایندگی در سراسر کشور به پایان رسید. ثبت نام داوطلبان نخستین انتخابات میان دوره خبرگان رهبری از امروز آغاز می شود. با حضور وزیر بهداشت، بخش ICU بیمارستان شهدای پاکدشت با 18 تخت افتتاح شد. رئیس قوه قضاییه در دومین روز سفر به استان اصفهان با فعالان عرصه‌های کشاورزی دیدار کرد و به دغدغه‌های آنها گوش فرا داد. با حضور وزیر راه و شهرسازی و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم، عملیات اجرایی شهر فرودگاهی بین المللی چابهار در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. این شهر فرودگاهی در 2815 هکتار و در شمال منطقه آزاد چابهار احداث می شود. نخستین سامانه هوشمند مدیریت ارتباط با نیروهای مسلح با حضور سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع رونمایی شد. وزیر اقتصاد در دیدار با همتای قرقیزستانی خود بر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور در زمینه مبادلات پایاپای و مبادله مالی تاکید کرد. 177مین اجلاس عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در دبیرخانه این سازمان در وین آغاز شد. وزیر نفت در حاشیه این اجلاس گفت از زمان اصلاح قیمت بنزین در کشور، مصرف بنزین روزانه 20 میلیون لیتر کاهش یافته است. آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام، کویت را به مقصد وین ترک کرد. تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت دینی برگزار شد. نشست 70مین سال تأسیس ناتو در حالی با صدور بیانیه نهبندی در لندن پایان یافت که اختلافات مؤثرترین اعضای این پیمان نظامی آشکارتر از گذشته نمایان شد. پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان در پاریس، با تظاهرکنندگانی که در اعتراض به تصمیم دولت برای تغییر سیستم بازنشستگی راهی خیابان‌های پاریس شده بودند، درگیر شد. وزارت اطلاعات از ناکامی پروژه انفجار، آتش‌سوزی و کشته‌سازی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و دستگیری عوامل آن خبر داد. پیکر پاک دو شهید مدافع امنیت استوار یکم یاسر سپیدرو و شهید امر به معروف و نهی از منکر محمد علی کاظمی در شهرستان شادگان خوزستان روی دستان مردم قدرشناس این منطقه تشییع شد. آتش سوزی در یک تالار عروسی در سقز در استان کردستان 11 کشته به جا گذاشت. بر اثر تیراندازی بی هدف چند شرور مسلح در بلوار خاتم الانبیا در محله افسریه تهران، یک نفر کشته شد و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس پایتخت، دو نفر از زاربین شناسایی شدند و سازمان هواشناسی برای سواحل غربی خزر و شمال غرب کشور بارش باران و برف و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد. سپاس از توجهتان. بخش بعدی خبر هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 1 تا 12 سوره مبارکه یاسین آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین. و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 1 تا 12 سوره مبارکه یاسین می‌پردازیم. محتوای سوره یاسین در 4 بخش خلاصه می‌شود. نخست سخن از رسالت پیامبر و قرآن کریم است. دوم از رسالت 3 نفر از پیامبران الهی و چگونگی دعوت آنها به سوی توحید سخن به میان آمده است. در بخش دیگر سوره یاسین نکات جالب توحیدی و آیات عظمت پروردگار در عالم هستی بیان شده است و در بخش پایانی موضوعات مربوط به معاد و دلایل گوناگون آن و چگونگی حشر و نشر در روز قیامت مطرح شده است. در آیات 1 تا 2 می‌خوانیم: یاسین سوگند به این قرآن حکیم. به دنبال حروف مقطعه به قرآن حکیم سوگند خورده می شود. حکیم معمولاً صفت شخص زنده و عاقل است. گویی قرآن موجودی زنده و عاقل و رهبر است که از روی تشخیص و بجا دستور می دهد و می تواند درهای حکمت را به روی انسانها بگشاید. باید دانست قسمهای قرآن 2 فایده دارد. نخست بیان عظمت چیزی است که بدان سوگند خورده شده، زیرا هیچ کس به موجود کم ارزش قسم یاد نمی کند. دوم تأکید به موضوعی است که برای آن سوگند خورده شده است. آیه بعد موضوع سوگند را معلوم می کند. در آیات 3 تا 5 می خوانیم: ای رسول ما، تو قطعا از پیامبرانی و بر راهی راست قرار داری. قرآنی که نازل شده از سوی خداوند مقتدر جهان است. عزت خداوند اثبات می کند که او می تواند کتاب بزرگ شکست ناپذیری را نازل کند که در طول اعصار همچنان پایدار بماند و رحمت او ایجاب می کند چنین نعمت بزرگی را در اختیار انسانها بگذارد. در آیات 6 و 7 آمده است: ای رسول ما، تو باید با این قرآن به مردمی که پدرانشان را بیم نداده اند و خود غافل مانده اند هشدار دهی. بیگمان فرمان عذاب ما درباره بیشتر آنان تحقق یافته است و ایمان نخواهند آورد. منظور از فرمان الهی در آیه 7 همان وعده عذاب جهنم برای پیروان شیطان است. پیروان شیطان کسانی‌اند که رابطه خود را با خدا به کلی قطع کرده و لجاجت و خیره‌سری را به آخرین حد رساندند. چرا که انسان در صورتی اصلاح پذیر و هدایت شدنی است که فطرت توحیدی خود را با اعمال زشت و اخلاق آلوده به کلی پایمال نکرده باشد، وگرنه تاریکی مطلق بر قلب او چیره خواهد شد و تمام روزنه‌های امید بر او بسته می‌شود. اصولاً انسان برای آگاهی از عالم بیرون وجودش از ابزاری بهره می‌گیرد که به آنها ابزار شناخت گفته می‌شود. قسمتی از آنها مانند عقل و وجدان و فطرت درون ذاتی‌اند و حواس ظاهری انسان همچون بینایی و شنوایی برون ذاتی. این ابزار اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرند، روز به روز قوی تر می شوند و حقایق را بهتر و دقیق تر نشان می دهند. اما اگر در مسیر انحرافی قرار گیرند، حقایق را وارونه نشان می دهند. این افکار و اعمال نادرست انسان است که نعمت ابزار شناخت را از او می گیرد و مقصد اصلی خود اوست. به همین دلیل در روایات و قرآن تأکید شده که اگر لغزشی از انسان سرزد، فوراً توبه کند و راه پیشرفت را باز نگه دارد و گرد و غبار را از مقابل دیدگان خود فرو بنشاند. در آیات 8 تا 10 می‌خوانیم: ما به گردن ظالمان تا چانه زنجیرهایی نهاده ایم، چنان که سرهاشان به بالا کشیده شده است و پیش رو و پشت سر آنها سدی نهاده ایم و بر چشمان آنها پرده افکنده ایم و بنابراین چیزی نمی بینند. و تو ای پیامبر، چه هشدارشان دهی و چه ندهی برایشان فرقی ندارد، ایمان نخواهند آورد. این آیات بیان می کند که خداوند سران کفر را به جرم گمراهی و طغیانشان از هدایت و ایمان آوردن محروم می سازد، به گونه ای که نه بتوانند حقایق را درک کنند و نه راه سعادت را پیدا کنند. در آیات 11 و 12 آمده است: تو ای رسول ما، تنها آن کس را هشدار توانی داد که از این قرآن پنداموز پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد. چنین کس را به آمرزش و پاداشی فراوان بشارت ده. آری این ما ایم که مردگان را زنده می سازیم و آنچه را که از پیش فرستاده اند و آنچه را که از خود به جا نهاده اند ثبت و ضبط می کنیم و همه چیز را در کتابی روشن برشمرده ایم. غالب مفسران امام مبین کتابی روشن را در این آیه به لوح محفوظ تفسیر کردند. لوح محفوظ همان کتابی است که همه اعمال و نام همه موجودات و حوادث این جهان در آن ثبت است. تعبیر به امام در خصوص کتاب ممکن است از این نظر باشد که این کتاب در قیامت برای همه مأموران ثواب و عقاب رهبر و پیشواست و معیاری برای سنجش ارزش اعمال انسانها و پاداش و کیفر آنها می باشد. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه یاسین می پردازیم، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
به نام خالق یکتا، سلام به شما هموطنان عزیز، صبح شما به خیر و نیکی باشه. انشالله در بخش نخست برنامه های امروز رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار علی شاصفی، هماهنگی مجید بای و نویسنده محبوبه احمدی زاده. لحظه های آدینه بسیار خوبی رو برای یکایی که شما آرزو میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این بخش، یعنی ساعت 14، همراه و همقدم ما باشید. هر روز به رنگی تازه صبح خیر میگویی در این پاییز، و من عاشق رنگ عوض کردنهای تو هم. چه خوب که با من و برای من یک رنگ نیستی چنار پیر. برگ های زردت که بریزند همه میبینند، دلت آشیانه ی گنجشک هاست.
چون جانم جان آرامش باران در افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفسهای مسیحایی یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم. حال شاهد دل من گوشت فرمان تو هم، من آشفت فقط دست به دامان تو، چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز جمعه 15 آذر ماه سال 1398، تقویم تاریخ رو میشنویم و رویدادهای تاریخی این روز رو.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز جمعه 15 آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 9 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با ششم دسامبر سال 2019 میلادی است. نهم ربیع الاخر سال 610 هجری قمری، 831 سال پیش، ابو حامد محمد ابن علی ابن عمر سمرقندی، ملقب به نجیب الدین، پزشک و داروشناس مسلمان درگذشت. این پزشک مشهور دوره خوارزمشاهی در علم طب بسیار حاذق و توانا بود و تحقیقات جامعی درباره داروها انجام داد. مهمترین اثر سمرقندی کتاب الاسباب و العلامات درباره علل و علائم بیماری ها و راه های مداوای آنهاست. نجیب الدین سمرقندی در تألیف این کتاب از شیوه های درمانی بقراط و ابن سینا بهره گرفته است. در منابع آثار ارزشمند دیگری از سمرقندی در طب، حفظ الصحه و داروشناسی ذکر شده که جملگی در تمام دنیای اسلام شهرت بسیار یافته بودند. نجیب الدین سمرقندی سرانجام در حمله مغول به هرات کشته شد. ششم دسامبر سال 1602 میلادی، 417 سال پیش، اوتو فون گریک، فیزیکدان و مخترع آلمانی در ماگدبورگ آلمان به دنیا آمد. او فرزند یک قفلساز بود و به امور صنعتی علاقه داشت. اوتو صنعتگری زحمتکش بود و علاوه بر فعالیت‌های عملی به تحقیقات علمی هم علاقه و گرایش بسیار داشت. گریک بیشتر تحقیقات خود را طی سالهای 1646 تا 1681 میلادی انجام داد که در شهر ماگدبورگ منصب مهمی داشت. گریک در جوان 1650 میلادی ماشین تخلیه هوا را اختراع کرد که در صنایع سنگین و امور الکتریسیته استفاده فراوانی داشت. ماشین تخلیه هوا در زمان اختراع تحول بی‌سابقه‌ای در علم و صنعت آن روزگار پدید آورد. از اوتو فون گریک اختراعات دیگری چون نیمکره‌های ماگدبورگ برای نشان دادن فشار هوا و ماشین تولید برق از طریق استکاک هم به ثبت رسیده است. پانزدهم آذر سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، سرلشکر خلبان احمد کشوری در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به شهادت رسید. او در 19 سالگی وارد هوانیروز شد و دورهای آموزش خلبانی بالگرد را با موفقیت پشت سر گذاشت. شهید کشوری از قبل از انقلاب فعالیت‌های ضد رژیم پهلوی آغاز کرد و در روزهای انقلاب در زمان نخست وزیری بختیار قصد براندازی رژیم را داشت. کشوری به اتفاق چند تن از دوستان همفکر قصد کودتا علیه رژیم پهلوی را داشت، اما با پیروزی انقلاب